بنیاد علمی فرهنگی محمد صلی الله علیه و آله.
اعوذ بالله السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. ولا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا و حبیب قلوبنا و طبیب نفوسنا ابی القاسم المصطفی محمد صلی الله علیه و آله و سلم و علی اهل بیته الطیبین الطاهرین سیما مولانا و مقتدانا و هادینا بالحق الکهف الحسین و قیاف المضطر المستکین الحجة ثانی عشر المهدی المنتظر روحی لتراب مقدمه الفدا و اللعن الدائم علی اعدائهم و مخالفیهم من الان الى قیام یوم الدین. هدیه به روح مطهر و منور حضرت رحمت للعالمین خاتم انبیاء و اهل بیت گرامیشون صلواتی مرحمت بفرمایید. قدردان نعمات الهی باشیم، همین که در ماه رجب المرجب خدا اذن داده، توفیق داده شب جمعه دیگر رو درک بکنیم. البته کسانی قدردان هستند که توجه به استغفار و توبه در ماه مبارک رجب داشته باشند. قدر گل بلبل شناسد، ما متوجه نیستیم. ماهی تا زمانی که درون آب شنا میکنه، اگر بگن یه روزی آب نباشد، میگه مگه میشه؟ آب که همیشه هستش. کی ماهی قدر آب رو میفهمه؟ موقعی که از تو آب درش بیاری، آب بهش نرسه، نمیتونه تنفس بکنه، خفه میشه. قدر آب رو ماهی وقتی از آب میاد بیرون میفهمه. من و شما هم قدر نعمتهای بزرگ خدا رو تا روزی که متاسفانه زنده هستیم نمیفهمیم. قدر سلامت رو کی میفهمه؟ اونی که امشبی که من و شما الحمدلله رب العالمین چهار ستون بدنمون سالم اینجا اومدیم تو جلسه سید الشهدا، ما میفهمیم قدر سلامتی رو. خیر، اونی که امشب قصد داشته اینجا بیاد اما الان رو تخت بیمارستانه، ها؟ او قدر سلامتی رو متوجه میشه. قدر امنیت رو ما نمیفهمیم، کی میفهمه؟ اون کسی که یک مرتبه نیمه شب احساس میکنه که سرصدا تو خونش داره میاد میپره، کیه؟ دزد وارد شده داره سرقت میکنه. قدر امنیت وسیعتر تو شهرمون رو نمیفهمیم. خدایی نکرده هرج و مرجی بشه، حمله بکنن به دارایی مردم، به اموال مردم، داد مردم به آسمان بلند میشه، امنیت نیست. قدر امنیت کشورمون رو هم نمیدانیم. قبل انقلاب مشهوره، ایام دهه فجر که میشه تلویزیون گاهی میگذاره، رئیس جمهور اون موقع امریکا کارتر یه تعبیری داشت در مورد اون ملعون محمد رضای پهلوی، میگفت این شاه ایران را جزیره ثبات کرده. شاه ایران را جزیره ثبات نکرده بود، منافع آمریکا اقتضا میکرد که ایران در امان باشه، که خط لوله های نفت براشون نفت جابجا کنه. به همین دلیل بعد انقلاب شبی رو صبح نکردن، روزی رو شب نکردن، مگر اینکه نقشه کشیدن برای به هم ریختن امنیت کشور من و شما، شهر من و شما. قدر امنیت رو کی میدونه؟ تشریف ببرید عراق، افغانستان، یمن، سوریه، ببینید زن و بچه مردم هیچ امید. پارسال ما مشرف بودیم عتبات، نه امسالی که گذاشت نه سال قبل، اونجا برای من تعریف میکرد خانومی که همسفر بود داشت تو راه با ما میومد، میگو ما صبح به صبح شوهرانمون که میخوان برن بیرون از خونه وصیت نامه میکنن، ما رو وداع میکنن، یعنی میبوسن، میگه ما احتمالاً دیگه بر نمیگردیم. قدر امنیت رو کی میدونه برادر؟ من و شما که نمیدونیم. اونی که امنیت نداره قدر امنیت رو میدونه. ما متاسفانه همون ماهیه هستیم تو آبیم. قدر امنیتی که کشورمون داره، اقتداری که نظاممون داره، رهبریمون داره، نیروهای امنیتی ما این امنیت رو برای این کشور ایجاد کردن. اتفاقا الان ایران جزیره ثباته. جزیره ثبات وقتی معنا پیدا میکنه که دور و برش به هم ریخته باشه، متشنج باشه، اون وقت یه جای امن باشه. قبل انقلاب که جای خبری نبود که. الان اگر این امنیت رو من و شما داریم، مدیون و مرهون کسانی هستیم که چه داخل مرزهامون، داخل کشور، چه خارج از مرزهامون 2000 کیلومتر 3000 کیلومتر اون طرفتر دارن زحمت میکشن، جون میدن، خون میدن، ها، از زن و بچهشون، اونام دوست دارن کنار زن و بچهشون باشن، اونها دارن دفاع میکنن از امنیت من و شما. من و شما اینجا راحت و آهسته نشستیم، گاهی اوقات هم ارد ناشتا میدیم، قرم میزنیم. قدر امنیت رو کسی که امنیت نداره میفهمه. نعمتان مجهولتان، امیر مؤمنان فرمودن. نعمتان، دو نعمت، مجهولتان، مجهوله، هیچ کس قدرش رو نمیداند. از صحت و الامنیه، اولیش سلامتی. گفتم کی امشب دلش اینجاست؟ من و شما اینجا هستیم، اما حواسمونم دنبال شب کجا قراره برم، فردا کجا قراره برم. اونی که الان قرار بوده امشب اینجا بیاد ولی الان رو تخت بیمارستان خوابیده، دلش داره قنج میره که من میخواستم امشب شب جمعه برم حسینیه، برم تو مجلس ابا عبدالله، الان کارم به بیمارستان و اورژانس کشید. کی قدر امنیت رو میدونه؟ نعمت دومی که مردم قدر نمیدانند امنیته. اون کسی که امنیت ازش گرفته میشه قدر امنیت رو میداند. چرا این مقدمه رو گفتم؟ برای اینکه متوجه باشیم من و شما قدر ماه رجب رو نمیشناسیم. قدر تقارن شب جمعه با ماه رجب رو نمیشناسیم. قدر تقارن ماه رجب شب جمعه رو فرش کی اومدی نشستی؟ فرش سیدالشهدا اومدی نشستی. این رو من و شما نمیدانیم قدرش رو الا یک شب. کی؟ شب اول قبر میفهمی. وقتی که تو مجلسی که نشستی، در اون مجلس ذکر اهل بیت گفته میشد، جزو ساعات عمرت نوشته نمیشه، فقط برات عبادت و حسنه نوشته میشه. تو مجلسی که ذکر اهل بیته، کی قدرش رو میدونی؟ شب اول قبر. چرا؟ برای اینکه اون شبه که اون وقت این آقایی که 20 سال، 30 سال، 40 سال، 50 سال، 60 سال به عشق او شبهای جمعه گفتی برم حسینیه بنشینم، فضائل و مناقب آل الله بشنوم، در مصیبت ابا عبدالله عشق بریزم، اونجا دستت رو میاد میگیره. هر دیدی یه بازدید دار. قدر نعمت‌های خدا را بدانید. اینها نعمت عظیم هستند. حالا شکرانه این نعمت چیست؟ شکرانه این نعمت اینه حداقل از صاحب سفره تشکر کنی. آقا امری باشه ما در خدمت شما باشیم. سیدالشهدا بفرمایند که ماه رجب شب جمعه است. سر خوان رحمت ما نشستی. تشکر می‌خوای بکنی از ما؟ خدا پدرت رو بیامرزه. دعا کن خدا فرج فرزندم مهدی رو برسان. این دعایی است که آدم تا خاتم امیر مؤمنان تا امام عسکری و خود حجت زنده خدا صاحب الامر داره میکنه. اللهم انجز لی ما وعدتنی، خدا یا اون وعده ای که به من دادی زودتر محققش کن. پس اگر نامه اعمالمون شب اول قبر باز شد، گشوده شد، خواستی ببینی یه طبق نور برای خودت و امواتت بیاد، چیکار کنیم شب جمعه ماه رجب؟ شب استغفاره، بله. شب توبه است، بله، تا فرصت داری توبه کن. دیگه شب چیست؟ شب دعاست. چه دعایی بکنم؟ دعا برای سلامتی و فرج امام زنده. این تبدیل میشه به طبق نور برای گذشتگانت در ماه رجب و سرمایه میشه برای من و خودت که شب اول قبرمون به ما برگردانده میشود. پس با توجه طلب نماییم. اللهم کن لولی کل حجت ابن الحسن صلواتک علیه و علی آبائه فی هذه الساعه و فی کل ساعه وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. اللهم أجل فرجه وسهل مخرجه واجعل اللهم من أنصاره وأعوانه وشيعته ومحبيه برحمتك يا أرحم الراحمين. ما دو سال به حمد الله و المنه سر سفره قرآن بر فراز یکی از آیات کریمه و نورانی قرآن عظیم هستیم. به تناسب و مناسبت هر از گاهی که با مناسبتی تقارن پیدا میکنه بحث ما پیرامون اون مناسبت، حالا ولادتی از ولادتهای ائمه باشه یا شهادتی از شهادات ائمه، اما هر از گاهی که فرصت کنیم باز بر می گردیم سر سفره قرآن و عطرت که عمل کرده باشیم به وصیت رسول الله که فرمود اگر پس از من می خواید در مسیر هدایت قرار بگیرید و از ضالین و مضلین و غیر المغضوب علیهم نباشید، میخواید از اینها بیایید بیرون تو طریق هدایت واقع بشوید، چیکار کنید؟ به چی متمسک بشید؟ انی تارکم فیکم الثقلین کتاب الله و عطرتی. ما ان تمسکتم بهما، اگر چسبیدید به این دو، لن تزلوا بعدی ابدا، ابدا پس از من به زلالت و گمراهی نخواهید رفت. ما در عمل کردن به توصیه و دستور رسول الله دو سال سر سفره قرآنیم، اما چقدر از قرآن رو موفق شدیم بفهمیم از بیش از 6000 آیه؟ ما دو سال خورده سر یک آیه نشستیم، انما انت منذر و لکل قوم هاد. این آیه کریمه. دو سال من روایت تکراری هم سعی کردم ذیل این آیه بیان نکنم، اما از کلام نورانی اهل بیت داریم هنوز خرمن برمی داریم، خوراک برمی داریم. در ذیل آیه کریمه امشب یک روایت، اگر فرصت بشه دو روایت رو آماده کردم که خدمت عزیزانم ارائه کنم برای اینکه معرفت ما و شما نسبت به ذوات نورانی آل الله بیشتر بشه. روایت اول رو از کتاب شریف کافی، کتاب الحجه، باب معرفت الامام و رد الیه انتخاب کردم. خود باب اسمش نکته داره. کتاب الکافی یادتون باشه اون کتابی است که مشهور امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف وقتی کتاب کافی تدوین شد فرمودند الکافی کاف لشیعتنا، کتاب کافی. اگه شیعیان ما هیچ کتاب دیگری، هیچ روایت دیگری هم از ما به دستشون نرسد، کتاب کافی اونها را کفایت می کند. الکافی کاف فلشیعت. مجهول مانده متاسفانه این کتاب. ما اونهایمون هم که اهل مطالعه هستیم همه نوع رمان و داستان و قصه مطالعه می کنیم، اما اون منابع نورانی که کلام اطرته کمتر توجه داریم. بعد از کدام کتاب کافی؟ کتاب الحجه. از کدام باب کتاب الحجه؟ باب معرفت الامام، باب شناخت امام. و رد الیه، این تتمش خیلی نکته داره. شناخت امام، خیلی خوب امام زمانت رو شناختی، فهمیدی هر کس بمیرد امام زمانش رو نشناسه به مرگ جاهلی مرده، اما حالا شناختی چی کار بکنی؟ و رد الیه، همه امورت رو تو زندگی، کار، کسب، ازدواج، فرزند، تربیت فرزند، کاسبی، درس، تحصیل، همه چیت رو به کی مراجعه بکنی؟ به امام زمانت، اگر میخوای در صف مؤمنین قرار بگیری. هر کس بمیرد و امام زمانش رو نشناسه، به چی نشناسه؟ اسم امام زمان من و شما رو که اسرائیلیا بیشتر از ما میشناسن امروز، ها؟ یهودیا و صهیونیستا بیشتر از من و شما میشناسن، خیلی بیشتر از من و شما اطلاعات در موردش دارن. نه، هر کس بشناسد امام را به صفاتی که خدا به اون صفات امام زمان رو معرفی کرده، اون صفات رو در روح و جان امام قرار داده، این به مرگ جاهلی نمرده. حالا به مرگ جاهلیت نمردن کفایت میکنه؟ نه، یه کار دیگه باید بکنی. چی کار کنم؟ و رد الیه، همه امور زندگی، کسب، کار، ازدواج، تحصیل رو بری در خونه امام، به امام ارجاع بدی، از امام کمک بخواهی. جوان میخوای ازدواج بکنی؟ از من به شما نصیحت، چطور به همه رو میزنی؟ به دوستت، رفیقت، آشنا، همسایت؟ یه دختر خوب سراغ داری برای ما؟ خانواده دار باشه، اصیل باشه، چنین باشه، چنان باشه. انقدری که به من و دیگری اعتماد داری، میخوام ببینم چقدر تشیع در ما پررنگه. انقدری که به من و فلان دوست و فلان آشنا اعتماد داری، به امام زمان زندت هم اعتماد داری که بگی یا صاحب از زمان، من میخوام ازدواج کنم، سنت جد شما رو عمل کنم. شما یه دختر خوب جلو پای من بگذار. انقدر باور داری به حضور امام حاضر، به زنده بودن حجت خدا؟ میخوای خونه بخری؟ خیلی خوبه، با 50 نفر مشورت میکنیم وقتی میخوایم خونه بخریم. ارزش نداره؟ نمیفهمد امام زمان؟ شما با امام زمانت رو هم دخیل بکنی، بگی یا صاحب از زمان، من میخوام خونه بخرم، اون خونه ای که توش خیر و برکته برا من مقدر کنید. میخوام صاحب فرزند بشم، یبن الحسن، به من بچه‌ای بدید که باقیات و صالحات من باشه. میخوام درس بخونم، یه رشته ای جلو پای من بگذارید، عقل من رشد پیدا کنه، تشخیص بدم یه رشته ای برم درس بخونم که به درد بندگان خدا بخوره، به درد کشورم بخوره، به درد مملکتم بخوره. هر کاری که میخواید بکنید، و رد الیه، به امام زمانتون مراجعه کنید، از او مشورت. درست شد؟ حالا ذیل این آیه کریمه و این بابی که در کتاب کافی هست، ما رسیدیم به روایت 13 که منصور ابن یونس میگه که سمعت ابا جعفر علیه السلام، ابا جعفر کنیه امام باقر، باقر العلوم، شکافنده علومه، رفتم رسیدم خدمت باقر العلوم، از ایشون سوال کردم در مورد این آیه، این آیه کریمه، او من کان میتن فا احییناه و جعلنا له نورا یمشی به الناس. یا ابن رسول الله، شما شکافنده قرآنید، شکافنده علومید. رسول الله امر کردند برای فهم قرآن به شما مراجعه بکنیم. آمدم خدمت شما در مورد یه آیه سوال دارم. حضرت فرمودن کدام آیه بخون؟ اب من کان میتن، آیا کسی که مرده بود، ترجمه آیه رو دقت بکنید، آیا کسی که مرده بود زنده نبود، ما زنده اش کردیم و برای او نوری نهادیم که با آن نور میان مردمان حرکت کند. ما یه آدم مرده رو زنده کردیم، کلام خداست ها، قرآن، به او یک نور دادیم، با اون نور میان مردم حرکت بکند. به نظر شما مقصود خدا از این آیه کریمه در قرآن چیه؟ منظور از مرده کیه؟ منظور از کسی که زندش کردیم کیه؟ منظور از کسی که زندش کردیم به اون نور دادیم، اون نور چیه؟ در میان مردم حرکت بکند، مردم کیند؟ معنای حرکت چیه؟ کی میتونه بگه؟ کی میتونه بگه؟ بله؟ میتونین آقای سان؟ او من کان میتن فا احییناه و جعلنا له نورا یمشی بهی فی الناس. یا ابن رسول الله، معنای این کلام خدا چیه؟ مبین کتاب شما هستید، کسی دیگه حق نداره قرآن رو معنا کنه. ها میتونید معنا کنید؟ بسم الله بگید دیگه. به نظر شما کیه؟ مرده ای که خدا زندش میکنه، بعد نور به او میده، در میان جامعه حرکت میکنه با نور، نورانی. هر کدوم شما یه چیزی به ذهنتون میرسه، کدومش مقصود و مقصد خداست؟ میتونید بگید؟ بله؟ هیچ کدام. منظور خدا رو کی میتونه معرفی بکنه، تبیین کنه؟ کسی که مخاطب قرآنه، کسی که مخاطب کلام اللهه. کیست مخاطب کلام الله؟ اول محمد ابن عبدالله صلی الله علیه و آله و سلم، بعد امیر مؤمنان، بعد امام مجتبی، سید الشهدا، تا امام زمان من و شما. اینا میتونن دقیقا بگن منظور و مقصود خدا از این آیه کریمه چیه. یا باقر العلوم، معنا نمی کنید این آیه رو برای ما؟ حضرت فرمودن چرا؟ بفرمایید معنای آیه چیست؟ امام فرمودن مقصود خدا از میت، او من کان میتن، از مرده، میت لا یعرف شیئا، به آدم مرده تو قرآن میت گفته نمی شود. در حالی که ما به کی میگیم میت؟ بس کسی فوت کرده مرده میگیم میت دیگه. بله؟ در قاموس قرآن کلام خدا به انسانی که مرده، روح از کالبدش خارج شده، به این مرده گفته نمی شود. به کی مرده گفته می شود؟ به انسانی که حیات داره، زنده است، راه میره، میخوره، میآشامه، کار میکنه، اما جاهل، جهل داره، نفهمه. قرآن هر جا گفته میت، منظور انسان جاهله. منتها کدام جاهل؟ ما هر کدوممون به یه نسبتی جهل داریم. شما خیلی سوالات، خیلی چیزها رو از بنده بپرسی، بنده اطلاعی ازش ندارم. آیا منظور خدا اینجا منم؟ باز کی میتونه توضیح بده، تفسیر کنه کلام الله رو؟ امام باقر، باقر العلوم. حضرت باقر فرمودن که میت لا یعرف شیئا، بعد نورن یمشی به الناس. یعنی چی؟ امام فرمودن میت همه مردم روی زمینند، کسانی که امام زمان خودشون رو نمیشناسند. در قاموس خدا به انسانی که زنده است، راه میره، کار میکنه، میشینه، پا میشه، ازدواج کرده، زندگی داره، قرآن به این حی نمیگه، میت میگه. حالا میت رو خدا فرموده او من کان میتن، ندیدی پیغمبر مرده بودند، میت بودند، فاحیایناها، ما حیاتشون دادیم، ما زندهشون کردیم، مردگان رو، جاهلان رو زنده کردیم. به چی زنده کردیم؟ امام باقر علیه السلام فرمودن امامن یعتم به. کی مردم حیات پیدا میکنن؟ زمانی که به هدایت امام دسترسی پیدا کنند، امام زمانشون اونها رو هدایت بکند. به این قرآن میگه زنده. کسی که راه بجوید، پیدا کند راه را، متصف بشه، متصل بشه، بچسبه، متمسک بشه به امام زندهش، تو هر کاری که میخواد انجام بده، میخواد ازدواج کنه، میخواد خونه بخره، میخواد رشته انتخاب کنه، هر فعلی که میخواد انجام بده، به کی مراجعه کنه؟ به حجت زنده خدا مراجعه کنه. یعنی تشخیص بده که باید به امام زمانم مراجعه کنم. خاک بر سر من، اگر بخوام خونه بخرم با 50 تا بونگایی مشورت میکنم، اما یک لحظه تا دلم میگم یا صاحب الزمان، من تو رو بیشتر از همه اینا قبول دارم، انقدر ایمان دارم به امام زنده، ازدواج میخوام بکنم با 50 تا مشاور مشورت میکنم، انقدر ایمان ندارم که یبن الحسن، به خدا عقل کامل روی زمین امروز شما هستید، از شما میخوام مشورت بگیرم، شما یه دختری رو سر راه هم بگذار که مائس خیر و سعادت و عاقبت به خیری من بشه. اعتماد داریم انقدر به امام زمان تو انتخاب شغل، انتخاب کار، انتخاب رشته، ازدواج، هر کاری که میخوای بکنی. گفتم مرحوم کلینی اسم باب رو چی گذاشته؟ معرفت الامام و رد الیه، همه امورت رو به امامت ارجاع بده. حالا باقر العلوم لذت میبرم وقتی این کلمات رو میبینم، تفسیر قرآن داره میکنه، او من کان میتن فاحییناه فجعلنا له نورا یمشی به الناس. مردم همه مردند از دید خدا، زنده کیست؟ کسی که به جوی سید الشهدا متصل شده باشد، کسی که به ولایت امیر مؤمنان، به محبت علی زلفش گره خورده باشد، این مرده نیست، این زنده است. ها؟ کسی که به امامت حجت ابن الحسن اعتقاد راسخ داشته باشد، این زنده است، این دیگه مرده نیست. امامن یعتم به کمن مثله فی الظلمات لیس بخارج منها. یه کسی دیگر هم مثال میزنه امام که در ظلمات، هیچگاه از ظلمات خارج نمیشه. کیست اون کسی که همیشه در ظلمات و تاریکیه، هم در دنیا هم در آخرت؟ کیست او؟ او کسی است که لا یعرف الامام زمانه، کسی که امام زمانش رو نشناسه به او هم مراجعه نمیکنه. وقتی مراجعه نکرد چی میشه؟ میته، مرده است. خدا لعنت کنه مفتی وهابی بن باز ملعون رو، میگفت 20 سال رئیس دانشگاه مدینه بود، گفت 20 سال از مکه میام مدینه، برمیگردم میرم، حتی یک بار به زیارت رسول الله نرفتم، حتی یک بار سلام به رسول الله نکردم. ها؟ میخوای مرده دارم معرفی میکنم، مرده، کور بود از هر دو چشم. اینا وهابی ها یکی از اعتقاداتشون اینه که ظاهری هن دیگه، قشری هن، به ظاهر قرآن فقط اکتفا میکنه، هرچی که این ظاهر گفته همونه، چون خدا تو قرآن گفته ید الله یعنی خدا دست داره، دست مثل من و شما داره، چون خدا گفته یوم یکشف عن ساقه یعنی خدا ساق پا داره، خدا جسم داره، این جزء عقاید وهابیت. خدا رحمت کنه چند نفر از علماء شیعه، یکیش مرحوم آیت الله حکیم، پدر همین آقایون حکیمایی که الان هستن تو عراق، البته پدر بزرگ این نسل جوونی ها خب این سید عمار رو اینا رو میشناسن، پدر بزرگ ایشون مرحوم آیت الله سید محسن حکیم یک بارم یکی دیگه از علمای شیعه تو سفری که رفته بودن مشرف شده بودن برای زیارت با بنباز روبرو شده بودن، برگشته بود یکیشون از بنباز سوال کرده بود، بنباز شما حضرت آقا میفرمایید که هرچی که قرآن گفته اون حجت دیگه درسته؟ گفته بله. گفته بود که خیلی خوب، این آیه پس معنیش چی میشه؟ و من کان فی هذه اعما فهو فی الاخره اعما، هر کس که اینجا کوره در قیامت هم کور. فبهت الذی کفر. معناش چی میشه؟ اگه ظاهر آیه رو بگیری، هر کس که اینجا کوره در قیامت هم کوره، یعنی تو اینجا کوری تو قیامت هم بدبخت تو کوری، کور محشور میشه. کم آورده بود، گیر کرده بود و گفته بود خب شما چی معنا میکنید؟ شاگرد مکتب امام صادق و امام باقر میتونه قرآن رو بفهمه. چرا؟ چون علم رو از امام گرفته، زنده شده، متصل شده. این چاه خالی هستم من، کی پر آب میشم؟ وقتی به کور وصل بشم. من کان فی هذه اعما، کسی که در دنیا امام زمانش رو نشناسد، فهو فی الاخره اعما، اونجا هم امام زمانش با او کاری ندارد. چرا؟ حشر محبان علی با علی است. حشر محبان علی با علی است. پیغمبر قسم جلاله خورده. کی؟ رسول الله. قسم جلاله، والله بالله تالله، تو دنیا هر کسی که محبوبت باشه، محبت هر شخصی که تو قلبت تو سینت باشه، روز قیامت با همو محشور میشی. حتی اگر محبوبت تو این دنیا یه تیکه سنگ باشه، تو این دنیا هر کسی به یه چیزی عشق میورزه، یکی به ثروتش، یکی به خونش، یکی به ماشینش، یکی به تلاش، یکی به نقرش. پیغمبر فرمودن به هر چیزی که دل ببندی و محبتش تو دلت جریان داشته باشه، روز قیامت با همون او محشور میشی. مواظب باش برادر، به چی دل بستیم به تو دنیا؟ جز محبت علی یا اولاد علی، اگر تو این دنیا به چیزی دلبستگی داشته باشیم، روز قیامت برای ما می شود یوم الحسره، روز حسرت. اگه محبت علی یا اولاد علی مالا مال باشه روحمون، باز هم برای ما یوم الحسره است دیگه. چرا؟ خدا چرا تو دنیا بیشتر وقت نذاشتم با علی و فرزندان علی آشنا بشم، معرفت اونها رو بیشتر کسب بکنم؟ چرا؟ چون بالا رفتن معرفت به اونها، محبت اونها رو در دل من بیشتر و بیشتر میکنم. اوه من کان میتن فاحیینا، آیا نفهمیدی کسی که مرده است ما زندش کردیم؟ با چی زندش کردیم؟ برای او هدایتگری زنده قرار دادی، با مراجعه به اون هدایتگر. این آدمی که میت بوده، مرده بوده، حالا زنده میشه، عقلش رشد میکنه، فهمش رشد میکنه، علمش رشد میکنه، همه اینها رشد میکنه. انما انت منذر ولکل قوم هاد. هدایتگر کیست؟ کسی که زنده میکنه، کسی که نوره. اون نوری که میتابه اون مرده زنده میشه، نور ولایت و امامت پیغمبر و اولاد پیغمبر. روایت دومم بخونم، یواش یواش عرضم رو جمع بکنم، حیفم میاد، این روایتم زیباست. از امیر مؤمنان علی ابن ابی طالب علیه السلام، باز امام باقر نقل میکنن. دخل ابو عبدالله جدلی على امیر المؤمنین، از اصحاب حضرت امیر بود. اهل بیت خیلی کریم بودن، آقا بودن، امثال من بیشعور بهشون مراجعه میکردم. من که نمیفهمیدم چی بخوام، که مثل همین الان ما مثلا مشهد مشرف میشیم زیارت مرقد حضرت رضا، چی میخوایم؟ ها؟ یا پول میخوام، یا برای بچه‌م نمیدونم زن میخوام، یا دختر میخوام برای نمیدونم پسرم، یا همینیم، همه همین متاسفانه. حضرات معصومین از باب لطف، کرم، آقایی گاهی اوقات که شیعیان میرفتن یه سلام علیکی بکنن، یه دستی به سر و گوششون میکشیدن، آقایی رو تمام میکردن. یاد خدا رحمت کنه همه گذشتگان علما و صلحا، مرحوم آش حسن علی نخودکی، امروز دومین باره که یادش میفتم. ایشون چشم باطنش رو حضرت رضا باز کرده بودن تو حرم حضرت رضا، یه مرتبه دیده بود حضرت رضا نشستن، یه آقا نورانی ماه پاره، چشم باطنش باز شده بود، زوار رو دیده بود، دیده بود باغ وحش حرم، یکی بلا نسبت شما خوبان، یکی الاغ، یکی گرگ، یکی سگ، انواع، به قول من گفتم باغ وحش دیده بود. یا علی ابن موسر رضا، اینا کیان تو حرم تو؟ اینا کیان تو حرم شما؟ ما باطن من همینه، من گرگم، من اون سگم، نجاست باطن دارم، نجاست ظاهر دارم. لرزیده بود تو اون حالت مکاشفه، متوسل شده بود به حضرت رضا، دیده بود همین جایی که قبر این مرحوم هست بزرگوار، مقابل سقاخونه اسماعیل طلا، بی خود نیست، ایشون میتونست در جایگاهی داشت و مشهد که میتونست پایین پای حضرت رضا دفن بشه، وصیت کرد اینجا منو دفن کنید. چرا؟ چون سه مرتبه مکاشفه براش رخ داده بود، دیده بود حضرت رضا وقتی میخوان به زوار توجه کنن، دست سر زوار بکشن، همین جایی که قبر آش حسن علی هست، اینجا یه صندلی مانندی، یه سکوی میذارن، حضرت رضا میان رو اون مینشینن، زوار میان از زیر دست حضرت رضا رد بشن، حضرت رضا همون گاو و خر و بلا نسبت شما گرگ و اینها میان زیر دست حضرت رضا، حضرت رضا دست مبارک رو سر اینها میکشن. کریمون من اولاد الکرام. یکی از این مرتبه ها دیده بود که هر کی میاد گفتم یه حیوانی است، ذئبه، خوکه، خدای نکرده خنزیره، میمونه. از حضرت رضا خواسته بود اینو ازش بگیرن که نبینه مردم رو اینجوری. خیلی مهمه، ما همش دنبال این هستیم که یه همچین چیزی پیدا کنیم، رو مردم برچسب بزنیم. او بهش دادن، رفته به امام رضا میگه آقا اینو از من بگیرید، من نمیخوام زوار شما رو به صورتهای حقیقی ببینم، قضاوت نکنید مردم رو. یکی از مرتبه ها دیده بود که این حیواناتی که اومدن، دیده بود یه پسر بچه 7-8-10 ساله، منو معصوم، منو گناه نکرده، به اصطلاح بالغ نشده بوده، میگه زیباترین و سالمترین حیوانی که دیدم تو حرم حضرت رضا، نه انسان، هیچ انسانی ندیدم، زیباترین و سالمترینشون این پسر بچه بود، او را به صورت یک بره دیدم. پدرش اورده بود، پدر بره نبود، پدر یه حیوان دیگری بود، پدر او رو وارد حرم حضرت رضا کرده بود، به امام رضا دخیل بسته بود، گفته بود یا علی ابن موسر رضا، بچه‌مو به شما سپردم. آش حسن علی من به چشم باطن میگه دیدم، وقتی این پیرمرد اینو گفت به حضرت رضا، حضرت رضا سر همه زوار، همین سگ و خوکای مثل من، دست رحمت میکشید، این بچه رو چون سفارش ویژه باباه کرده بود، هم دست به سرش کشید، هم دیدید بره خوشمزه، خوش رنگ و آبی، به اصطلاح چوپان خوشش میاد، یه دستی هم پشتش میزنه، حضرت رضای دستی هم پشت این بره زده بود. این بره بعدن کدام یک از اولیاء الله شده ما خبر نداریم، ولی دستی که امام رضا بکشد رو سر اون بیچاره ای که اونجا متوسل بشه ردخور ندارد. شما منبع نورید، منبع هدایتید. امیر مؤمنانم این آقای ابو عبدالله جدلی اومده، عقلش که مثل ما دیگه نمیرسیده چی بخواد، که یا پول میخواسته یا التماس دعایی داشته، آقا دعا کنیم بچه ما فلان بشه. حضرت امیر بهش میگن بیا اینجا، میخوام یه یادگاری بهت بدم. بفرمایید آقا. حضرت فرمودن که الا اخبرو که به قول الله عز و جل، میخوای معنای یکی از کلمات آیات قرآن رو برات باز کنم؟ بله آقا بفرمایید. حضرت امیر فرمودن خواندی آیه من جاء بالحسنه فله خیر منها و هم من فزع یومئذ آمنون و من جاء بالسیئه فکب تبت وجوه هم فی النار هل تجزون الا ما کنتم تعملون. میخوای معنای آیه رو برات بگم؟ بله. میخوای بدونی اون کدام حسنه است که خدا میگه هر کس اون حسنه رو روز قیامت بده برا من بیاره، فلهو خیر منها، خدا همه خیری رو که داره به پاش میریزه. کدام حسنه است یا امیرالمؤمنین؟ فرمود الحسنه تو معرفت الولایه و حبنا اهل البیت. اون حسنه ای که مردی میخوای یه باقیات و صالحات با خودت ببری که خدا خریدارش باشه روز قیامت. چی ببرم؟ حسنه. کدام حسنه؟ صدقه ببرم، نماز شب ببرم، نمیدونم دستگیری از ایتام ببرم، کار خوب ببرم، کدام یکی از اینا رو خدا میگه حسنه؟ همه اونا حسنه هست، اونی که خدا خریدارشه. علی ابن ابی طالب فرمود حسنت و معرفت الولایه، شناخت ولایت ما، و حبنا اهل البیت، و محبت ما، و سیئت و انکار الولایه، و بغضنا اهل البیت. هر کس که سیئه ببره خدا گفته چیکارش میکنم؟ و من جاء بالسیئه فکبت وجوههم فی النار، با صورت وارد آتش جهنمش میکنم. کدام سیئه است؟ دروغه؟ تهمته؟ نه، اون سیئه‌ای که خدا قسم خورده با صورت وارد آتش میکنم، بغض علی و اولاد علی، منکر ولایت علی و اولاد علی است. نور اینها هستند، حسنه محبت و مودت اینهاست. حیفم میاد امشب ماه رجب هم هست، کم کم داریم نزدیک میشیم به ماه شعبان، ماه میلاد آقا و سرورمون. تو آیه بالا حضرت فرمودن که اون نور ما هستیم، ما نور هدایت خدا روی زمین هستیم. حیفم میاد ماجرای این یاقوت دهان رو بهش اشاره نکنم. از علمای بزرگ محدث نوری نقل میکنه در کتاب جنت المعوا، میگه آشخلی رشدی تعریف میکرد، رفته بودم عتبات، از نجف به کربلا از طریق نهر میخواستم برم، سوار یه لنج شدم، دیدم تو لنج یه 7-8 تا جوون سوار شدن، از این جوونایی که اهل همه چیز بودن، شروع کردن سر به سر هم گذاشتن و متلک گفتن و شوخی و خنده. یه نگاه کردم دیدم در میان این جوونها یه جوونی از اینا فاصله گرفته، رفته گوشه یه لنج، اینا هی متلک بهش میندازن، به قول ما تیکه میندازن، این محل نمیذاره، سرش پایین، اخمش تو همه. رسیدیم یه جایی آب کم شد، صاحب لنج گفت جلوتر از این نمیره، باید پیاده برید بقیه رو. پیاده شدیم کنار رودخونه، اسباب اساسیه رو انداختیم کولمون تا برسیم به کربلا. یک مرتبه من دیدم این جوون کنار من قرار گرفت. اینا معلوم بود دوست و رفیقاشان آشناش بودن، با هم شوخی میکردن، سر به سر این بنده خدا میگذاشتن. گفتم جوون چرا با این رفیقات نمیچرخی؟ اینا فک و فامیلتن، دوستن، آشنان. گفت بله اینا فامیل من هستن. گفت چرا با اینها تو راه نمیری؟ گفت مذهب من با اینا فرق داره. گفتم چطور؟ تو مذهبت چیه؟ گفت من شیعه جعفریم، محب علیم. گفتم اینا چیان؟ گفت اینا شیعه نیستن. اینا شیعه نیستن. گفتم کیان؟ گفت این پسرعموها من، این پسرعمم، این فلان. گفت چطور؟ تو پسرعموات، پسرعمهات، نمیدونم، همه اینها شیعه نیستن، تو یه دونه شیعه شدی؟ گفت دست رو دلم نذار، ماجرای من داستانی داره. گفتم منم شیعم، دارم زیارت ابو عبدالله قصد کردم برم، مام شب جمعه است، قصد کنیم با پای دل بریم به سمت صحن و سرای ابا عبدالله. حرکت کردم، گفتم برام بگو، غریبه نیستم. گفتش که من جوان بودم، مثل همینا شر و شوری داشتم. یه روز برای سفر می رفتیم از همین ناحیه تویرج، اینا گوسفندار بودن، من از اینها روغن می خریدم، می بردم تو مناطق شمالی عراق می فروختم. با همین پسرموها و پسرموها اینا می اومدیم اینجا می خریدیم، اونور می فروختیم، سودی می کردیم، خوشم بودیم، تو حال خودمون بودیم. یکی از دفعه هایی که اومدیم از اینا خرید کردیم، برگشتنه که بریم توی کاروانسرای شب خوابیدیم، که صبح پشیم حرکت بکنیم. خسته بودم صبح بلند شدم، این پسرم مهم پسرم مه هرچی منو صدا کرد فلانی بلند شو یاقوت بلند شو، من گفتم باشه باشه الان میام الان میام، نگو اینا ما رو صدا کردن خیال کردن ما بلند شدیم، اینا رفتن وسط کاروان سراب تو ور بیابون، وسط بیابون بلند شدم دیدم هیچکی نیست، اومدم بیرون و ترس برم داشت خدا از کدوم ور برم، یه 200-300 متر سمت راست رفتم دیدم جاده ای نیست خبری نیست، برگشتم سمت چپ رفتم دیدم خبری نیست، از صبح حالا بلند شدم دارم این ور اون ور میدوم، ظهر شده نه آب دارم نه نون دارم، مستعصل شدم مضطر شدم، امن یجیب المضطر اذا دعاه و یکشف السوء. تو همون حال که بودم یه مرتبه گفتم که متوسل بشم به بزرگان مذهبمون، هرچی گفتم که یا فلان یا فلان، دیدم که هیچ خبری نشد، هوا داشت گرمتر می شد، انقدر گرم سوزان چله تابستون، دیدم چند تا کرکس بالا سر ما یواش یواش دارن پرواز میکنن، اینا منتظرن که من دیگه از پا بیفتم، از دیشب هیچی نخوردم نه آبی نه نونی هیچی هم ندارم، اینا بار کردن رفتن. جوان محبت و مودت اهل بیت رو تو بچگی تو کام بچت بریز، بزرگ سال شد دیگه فایده نداره. تو همون حال از همه جا ناامید یاد جمله مادرم افتادم، گفتم مادرت مگه چی به تو گفت؟ گفت من پدرم شیعه نبود مثل اینا بود، ولی مادرم شیعه بود، جرأت ابراز هم نمی کرد، ولی تو اون دو سه سال اول زندگی که بچه بیشتر تو بغل مادره، هر موقع مادرم منو در آغوش میکشید نوازش میکرد میبوسید درد دل میکرد حرف میزد، میگفت پسرم یاقوت ننه جون اگه بزرگ شدی یه وقت خدایی نکرده جایی گیر افتادی کارت به استخوانت رسید، بدون ما شیعه های آقایی داریم زنده است، او را حجت ابن الحسن می نامیم ما، مادر اگه جایی گیر کردی اون آقا رو صدا بزن. من به هر کی متوسل شدم اون روز اتفاقی نیفتاد، دیگه مرگ رو جلو چشمان خودم داشتم می دیدم، از سویدای وجود گفتم یا ابا صالح المهدی ادرکنی، آقا اگه دستم رو بگیری با تو عهد و پیمان میبندم، میفهمم که مذهب مادرم برحق بود، من از مذهب پدرم دست ور میدارم شیعه میشوم. تا این رو گفتم یه مرتبه دیدم یه آقای سیاهی تو همون بیابونی که دیگه آفتاب انقدر داره میزنه سراب میبینم، یه آقایی داره با اسب میاد جلو، حرکت کرد و آمد جلو آمد جلو آمد جلو به من رسید، یاقوت چی شده بابا مشکلت چیه چرا داد میزنی؟ گفتم آقا تشنمه 24 ساعت آب نخوردم. حضرت دست کردن تو خورجینشون یه کوزه در آوردن آب به من دادن، آبی که از اون کوزه نوشیدم به اون گوارایی و تراوت و خنکی نه قبلش خورده بودم نه بعد از اون روز آبی به اون سیرابی خوردم. آبو که خوردم یه ذره که جون گرفتم نگاه کردم گفتم آقا شما کی هستی؟ گفت یاقوت کیو صدا کردی؟ گفت من شخصی رو که مادرم دوران بچگی در گوشم زمزمه محبت او رو میکرد صدا کردم. گفت خب من اونم، چی میخوای بابا جون؟ گفت آقا راه و گم کردم. گفت آقا اشاره کردن فرمودن از این مسیر، اشاره کردن از این راه میری نیم ساعت دیگه به یه روستا میرسی، اون روستا از شیعیان و محبان ما هستند، برو سلام منو به اونها برسون پذیرایی ازت میکنن، پول و پله تو جیبت میذارن برگردی به زندگیت به سر و سامانت به خونه و زندگی. من متحیر مات و مبهوت چشم، همچنین که اومدم حرکت بکنم فرمودن یاقوت نظری که کردی یادت نره ها، من که به کسی نگفته بودم، من تو دلم نیت کردم یا صاحب از زمان، اگه مادرم درست گفته باشه شما منو از این مهلکه نجات بدی، من شیعه میشم. تا اینو فرمودن گفتم الا عینی و رأسی یا سیدی و مولای. اومدم حرکت کنم، برگشتم گفتم آقا جون فرمودید شما هم تو این بر رو بیابونید، فرمودید نیم ساعت دیگه یکی از روستاهایی است که شیعیان ما هستن، شما تشریف نمیارید شما هم بریم تو اون روستایی که دوستان و محبان و شیعیان شما هستن؟ فرمودن نه یاقوت برو، همین لحظه هزار نفر دیگه روی زمین دارن میگن یا صاحب الزمان، من باید برم درد درک تک اینها رو درمان بکنم، تو برو سلام من رو برسون. ابن الحسن نور هدایت رو میبینی؟ نور چی بود؟ محبت و مودت و شناخت اینها. ظلمت چیه؟ دوری از اینها. دشمنان شیطان گولتون نزنن، از آل الله دور بشید. یه وقتی حرکت کردم آمدم، نیم ساعت نگذشت به روستا رسیدم و شیعیان پرسجو کردن از مذهب من، گفتم که تا امروز مذهب دیگری داشتم ولی الان شیعه جعفری شدم. گفتن چطور، ماجرا چیه؟ ماجرا رو نقل کردن، افتادن به بوسیدن دست و پای من. تو امام زمان ما رو زیارت کردی و دیدی؟ پول تو جیبم گذاشتن، باروبونه برام خریدن، دو مرتبه ما تجارت رو از سر گرفتیم. داداش رفاقت من با تو باعث شد این سر رو به تو بگم، اما ماجرای شیعه شدن من اینه. خوشان زمان که کسی به دست صاحب الزمان هدایت بشه، به نور الله هدایت شود. شب جمعه است، ما هم توجه بکنیم به اون صحن و سرایی که صدیقه طاهره شاید مثل همین زمانها با همه خدم و حشم، با مریم و با حوا و با آسیه و با همه فرشتگان دارن میان به زیارت قبر شش گوشه. ما قبر شش گوشه میبینیم، اما مادر چیزهای دیگری وقتی به زیارت ابا عبدالله میآید میبینم. چی میبینه؟ آتش ابا عبدالله الحسین رو جلو چشم مادر. یک تشنه بوده جناب یاقوت، تا از تشنگی گفته یا صاحب از زمان ادرکنی، آقا اومده. این همدین و هم مذهب ما نیست، کوزه آب گوارا در آورده به دهان او گذاشته. بمیرم برا اون آقایی که هرچه روز عاشورا میگفت مردم جگرم از تشنگی میسوزه، مردم اگه به من، به تشنگی من رحم نمی کنید، به تشنگی زن و بچه من، اینا حرم رسول الله هن، اینا ناموس رسول الله هستن، به اونها آبی برسانید، باز هم این بی غیرتا خیرشان نرسید. یک مرتبه جناب رباب صدا کردن آقا این بچه از شدت آتش داره جان میده. قنداقه علی اصغر رو دست پدر دادن، اومد به میدان، علی رو بلند کردن. یا قوم اگه فکر میکنید من تشنگی رو بهانه کردم که خودم آب بنوشم، بیایید این طفل رضیع رو ببرید سیرابش کنید، به مادرش برگردانید. اما چگونه سیرابش کردم؟ تیر سه شعبه حواله گردن بچه شش ماه شد. یا رب الحسین، به حق الحسین، اشف صدر الحسین به ظهور الحجه. بار الله ما را ببخش و بیامرز، گناهان ما در ماه رجب بریز، آب روی ما مریز. گذشتگان، ذوی الحقوق، علما، صلحا، شهدا، امام شهدا، همه رو سر سفره رحمتت میزبان باش. توفیق خدمتگزاری به دین و آیین و نظام و کشورمون زیر سایه مقام معظم ولایت به همه ما عنایت بفرما. رحم الله من قرأ الفاتحه مع الصلوات.